الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر المبين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه من الآن إلى لقاء يوم الدين. در ادامه فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مقام جواب از نقض بر تعریف خودشان که بیع دین علی من هو علیه بود، تعلیل فرمودند که ما چون نکاتی و فرمایشاتی از بعض از محققین در این مقام هست و خالی از لطف نیست بیان اونها، گرچه مطلب رو دیگه دیروز تقریبا جمع کردیم، اما علی حال این بخش از فرمایشات ایشان رو هم عرض می‌کنیم، چون مطالبی هست که بعضی از اونها گفته نشده و چه اندازه بشه این فرمایشات رو قبول کنیم یا نه، اینا رو عرض می‌کنیم. تعبیر مرحوم شیخ در مکاسب این است که و فیه، فیه اشکال است به نقض بر تعریف خودشان به بیع دین علی من هو علیه. ما معرفت و ستعرف من تعقل تملک الانسان ما فی ذمته. ایشان می‌فرمایند همون جوری که ما هم عرض کردیم معقول است تملک ما فی ذمه در قبال عدم معقولیتی که برخی از بزرگان قائلند، کمان که بعضی اصلا دائره این معنا رو به اونجا رسوندن، گفتن اصلا این بیع نیست، مثل بیع دین علی من هو علی اصلا این بیع نیست. ایشان می‌فرماید نه، تملک ما فی الذمه معقول است و مرجع این تملک هم سقوط ما فی الذمه است. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه بی بودن را قبول کردند، ولی در اینجا بر اساس مبنای خودشان وارد شدند که اگر ما بی را وضع و شیء به ازای شیء بدانیم، جعل و شیء به ازای شیء بدانیم، آثار این جعل مختلف است. اثر سوم از آثاری که برای این جعل ایشان قائل شدن عبارت بود از چی؟ سقوط. پس در این مرتبه، در این قسمه از اقسام بی هم بی اون و جعل و شیء به ازای شیء ناید، اثر این جعل در اینجا سقوط ما فی الذمه است. در قالب موارد تملیک، در بعض از موارد قطع اضافه و در برخی از موارد سقوط. تنظیری می‌فرمایند مرحوم شیخ که فرمودن نظیر و تملک ما هو مساوین لما فی ذمته. یه وقت است که بی دین نیست. اگر مثلا زید 100 من گندم پیش فروش کرده است به امر، بحث دین نیست. بر اساس این پیشفروش بر ذمه آقای زید 100 من گندم است که باید به امر بپردازد. بعد از این معامله آقای امر هم 100 من گندم با همون خصوصیات پیشفروش میکند به زید. گفتن این بیع درست است و نتیجه این بیع دوم این است که تهاتر قهری حاصل میشود، یعنی هم ذمه زید بری می شود از به اصطلاح پرداخت اون 100 من گندم، هم ذمه امر. این نظیر اوست نه مثل او. نظیر اونجا سال این بحث مفصلی دارد که تنظیر است در رابطه با اصل سقوط، یعنی همون گونه که ذمه هر یک از این دو زید و امر به عنوان دو بایعی که بیعه سلف انجام داده اند نسبت به طرف مقابل صحیح است و نتیجه چنین بیعی سقوط ما فی ذمه کل واحد من الطرفین هست اما یستحق الاخر. در ما نحنفی هم همینطور، در بیع دین علی من هو علیه هم این بیع نتیجه اش سقوط ما فی ذمه است. این حاصل فرمایشی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا دارند. پس فرق ما نحنوفی با مورد تملک ماهو و مساو لما فی ذمته که این من لهو من علیه شعی من علیه که عبارت بود از زید، این آقا هم تملک بکند مقداری را که مساوی است با اون چی که در ذمه‌اش بوده است. در ذمه زید بود 100 من گندم با خصوصیات مثلا فرض کن گندم آبی کذایی اینها با وزن. حالا امرم به او همین مقدار به نحوه کلی پیش فروش کرده است. این دوتا معامله از یک جهت با یک دیگر مشابهت دارند ولی از جهت دیگری با یک دیگر اختلاف دارند. تنظیر مرحوم شیخ فقط در جهت سقوط ما فی الذمه است، یعنی همون گونه که در مورد بیع دین علی من هو علی بعد از این بیع ذمه مدیون تفریق می شود و ذمه او ساقط می شود از پرداخت دین با همین بیع، لذا به عنوان ثمن پول می دهد نه به عنوان اداء دین، این به عنوان ثمن پول می دهد، ولی که نتیجه این پرداخت به عنوان ثمن این است که ذمه او از دین بری می شود. در مورد تملک ماهو و مساون لما فی ذمته هم ذمه او ساقط می شود هر یک از دو طرف نسبت به پرداخت دیگری. خب جهت اختلاف در اینجا در چند جهته، یکی این که در مورد ممثل دو تا بیع واقع شده است، در ما نحنوفی یک بیع است، اونجا دو تا معامله است به نحو سلف. دیگر این که این معامله در مورد مشبهون به بلا اختلاف قابل قبول است، کسی در اونجا نگفته است غیر معقول است، ولی در مثل بیع دین علی من هو علی ادهی قائلن به عدم معقولیت این بیع، باز از این جهت باز با یک دیگر چی آقا اختلاف دارن. وجه سوم این است که در مورد مثالی که ذکر کردن و تنظیری که فرموده اند، در این نویر دو تا ذمه مشتقل شده است به یک دیگر، دو طرف اشتغال ذمه پیدا کردن نسبت به فرد آخر و ذمه هر دو بعد از بیع دوم تفریق می شود، ولی در مورد بحث ما یک ذمه بیشتر اشتغال ندارد که اون مدیون باشد. پس این فرقهای سگانه بینه محل بحث ما با موردی که مرحوم شیخ به عنوان نظیر ذکر فرموده اند وجود دارد. پس تنویری که فرموده اند فقط در جهت سقوط ما فی الذمه است، اما از جهات اخرایی که عرض کردیم هیچ گونه مماثلت اینا با هم ندارد. در اینجا مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه دو احتمال برای فرمایش مرحوم شیخ ذکر میکنن و هر دو را مردود میدانن. ابتداعا احتمال اول این است که میفرمایند مراد ایشان از این سقوط که میفرمایند ذمه من علیه دین ساقط میشود از دین و دین از ذمه او ساقط است، مراد از این که ساقط است یا به تعبیر دیگر چرا ساقط میشود، وجه سقوط چیست. اگر به خاطر این بگید که چون این شخص مالک اون مافی ذمه شده است و چون مالک مافی ذمه شده است اثر این مالکیت سقوط ذمه اوست از این دین، اولا مالک مافی ذمه شده است و چون مالک شده است در اینجا در هر جا مالکیت اثری دارد، در اینجا اثرش سقوط مافی ذمه است، اینجور همون جوری که همین معنا را مرحوم عاشق ولی به راه دیگری بیان کردند، نه تحت عنوان مالکیت. این را اثر ملکیت و مالکیت ندانستند. اگر اون معنا باشد لذا نگید آقا این همین حرفی که مرحوم شیخ عاشق هم فرمودند، چطور باز اشکال میکنن بر شیخ انصاری. مرحوم عاشق سقوط مافی الذمه را اثر جعل شیء به ازای شیء دانستن، نه اثر ملکیت، فرمودن این جعل و شیئن به ازای شی در غالب موارد ملکیت می آورد، ولی در برخی از موارد است که اصلا ملکیتی ایجاد نمی کند. خب در مورد بحث، اگر سقوط مافی الذمه به لحاظ این باشد که چون اولا مالک مافی الذمه شده است و اثر این مالکیت سقوط مافی الذمه است، این اگر باشد این معقول نیست. و این که برخی هم گفتن آقا این معقول نیست، وجهش هم همینه، بیع دین علی من هو علیه را معقول ندانستن، با توجه به این که اثر بیع ملکیت است و چون اینجا ملکیت معقول نیست، لذا گفتن چنین بیع معقول نیست. چرا اینجا این معقول نیست؟ جهتش این است که اگر ما در اینجا ملکیت را قائل بشویم و اثر ثبوت ملکیت سقوط مافی الذمه باشد، معناش این است که وجود شی علت بشود برای عدم خودش. این مالک مافی الذمه تا ملک انسان شد، مافی الذمه از چی به رفت، مالک شدنش همان و از بین رفتنش هم همان. پس معلوم شد که وجود شی و حدوث شی موجب بشود چی؟ به اصطلاح سلب او و انعدام او را. تا مافی الذمه ملک او شد، همین مافی الذمه که ملک شد، این سبب بشود که منعدم بشود. نمیشود شی علت باشد برای انعدام خودش. مافی الذمه چون ملک آقای مدیون شد، چون ملک او شد ساقط شد. این اثر ملکیت اگر بدانید، معناش این است که حدوث شی علت باشد برای چی؟ انتفاع خودش. یا بگی وجود شی علت است برای عدم خودش. تا مافی الذمه به عنوان ملک برای مدیون درآمد، یعنی وجود پیدا کرد، همین علت بشود برای عدم خودش. و این معقول نیست که حدوث شی علت بشود برای عدم خودش. احتمال دوم که منشأ سقوط مافی الذمه نه آن است که چون مالک شد مافی الذمه را، لذا ذمه او ساقط شد و دین از ذمه او خارج شد. نه، جهت این است که ما در اینجا اگر سقوط مافی الذمه را قائل نشویم، لازمش لغویت این مالکیت است. ملکیت دین یعنی مافی الذمه برای آقای مدیون، ما چاره‌ای نداریم جز اینکه بگیم نتیجه این بیع سقوط مافی الذمه است. چون اگر شما قائل به سقوط نشوید، لازم میاد که این ملک در اینجا، این به اصطلاح بیع، لغو باشد. پس برای خروج این نوع از معامله از لغویت، چون این مافی الذمه شیء نیست که بخواد بعد قابل خرید و فروش بشود، این مافی الذمه این مالک شد، مافی الذمه یک امر کلی است، هیچ اثری بر این ملکیت نسبت به این امر کلی معنا نخواهد داشت و هیچ اثری مترتب نمی شود الا سقوط آن. اگر سقوط را شما قائل نشوید، لازم یاد لغو باشد این معامله. پس برای خروج از لغویت ما ملتزم می شویم به سقوط مافی الذمه. خوب دقت بفهمید چی جور عرض می کنم. اگر این معنا مراد باشد و این احتمال را در اینجا قائل باشید، این هم مورد اشکال هست. چرا؟ برای خاطر این که شما می توانید ملتزم بشوید به بقای این مالکیت مافی الذمه، ملتزم به بقای او می توانید بشین، یعنی به تعبیری دیگر ملکیت مستقره ثابته می توانید نسبت به این مافی الذمه قائل بشوید. خیر، چون اثری ندارد. خب مانع البقا عیناً مانع الحدوث هم هست و طول و قصر زمان هیچ ایجاد تفاوتی بین این دو نمی کند. بنابراین همون جوری که بقاً نسبت به اصطلاح مالکیت مافی الذمه شما مانع دارید و اون عبارت است از لغویت، همین مانع در حدوثش هم هست. مانع البقا عیناً مانع الحدوث است. این تعبیر از مرحوم عاشق زیاد در این چند روز تعبیر شده است. پس نتیجتاً ما وجه سقوط را یا به لحاظ این می‌دانیم که چون اثر ملکیت است که عرض کردیم، این لازمه اش این است که شی وجود او علت برای عدم خودش بشود،
یا به لحاظ خروج از لغویت است که این معامله اگر بخواد از لغویت خارج بشود ما باید ملتزم بشویم به این. اشکالش این است که باز اشکال عقلی دارد آقا، که مانع البقا عیناً در حدوث هم موجود است، پس و طول و قصر زمان هم ایجاد فرق نمی کند، فعلیه این وجه هم معنا ندارد، وجه سومی هم در اینجا متصور نیست، و این است معنای این که این قسم از معامله غیر معقول است. پس غیر معقولیت بیع دین علی من هو علی به لحاظ این است که ما به مانع عقلی برخورد می کنیم، یا به مانع این که وجود شیء علت باشد برای عدم خودش، یا به مانع این که مانع بقا عیناً در ظرف حدوث هم مستصور است، مانع البقا مانع الحدوث، پس بنابراین نمی شود ما این را قائل بشیم. پس وجهی برای صحتی چنین بیعی ما نداریم. اگر بگید پس بنابراین چرا بیع دین علی من هو را مرحوم شیخ فرمودن نظیر تملک ما هو مصاف لما فی ذمته هست، می فرمایند این تنظیر ایشان به لحاظ سقوط اون ماف ذمه است، نه به لحاظ سایر جهات که از جمله معقولیت معامله در مورد تملک ما هو مصاف لما فی ذمته است و عدم معقولیت در مانعرفی، از این جهت تنظیر نیست، از این جهت با هم فرق دارن. لذا عرض کردیم بلکه سه جهت فرق وجود دارد. یک جهت است که با یک دیگر ما که اگر ما از اون اشکال صرف نظر بکنیم و چنین دیعی را صحیح بدانیم، باید بگیم آقا در اینجا یعنی در مورد بیع دین نتیجه این بیع سقوط ماف ذمه است، کما اینکه در اونجا هم نتیجهش سقوط ماف ذمه است، اما از جهات دیگر با هم فرق دارند که فرق را بیان کردیم. این حاصل اشکالی است که مرحوم ها شیخ بر شیخ انصاری رضوان الله داره، که چون مرحوم شیخ فرمودند ما منع میکنیم که این بیع دین معقول نباشد. عرض کردیم دیروز که ما حسب اون چی که اختیار کردیم روی این دقائق عقلی ما مراجعه نباید در اینجاها به اثر وارد بشیم. اونی که هست اینه که ملاک ملاک میزان و ملاک عرف است و عقلا هست. عرف آیا این قسم را به عنوان بی قبول دارن یا ندارن؟ عرض کردن قبول دارن، این بی میدانن. عقلا هم بر چنین بی به هر حال ترتیب اثر قائلن و تعبیر به ملکیت هم در اینجا میکنن. پس بنابراین بعد از آنی که عرف با ما مساعدت دارد که این بی باشد، عقلا هم اون را بی عقلایی میدانند و سفهی نمیدانند، بنابراین وجه ندارد که ما بخوایم سراغ این دقائق و دقت‌های عرف هم در تعیین موضوعات به این دقت‌های کذایی هیچ گونه اعتنایی هم ندارن. علی ایاله ما برای تکمیل فائده و به هر حال این که فرمایشات بزرگان را عرض کرده باشیم اینا را عرض میکنه، و الا دیروز عرض کردم هیچ ضرورتی ندارد که ما وارد این قسمت ها بشیم. اینا حالا آخر همین بحث هم عرض میکنم باز اجمالا اون چرا که گفتیم. استدراکی دارن مرحوم شیخ ها شیخ رضوان الله علیه، خلاصه اون استدراک را هم عرض بکنم، که ایشان میخوان از اینجا شروع بکنن در تقویت فرمایش مرحوم شیخ و یک وجهی برای معقولیت این نوع معامله درست کنند، و اون این است که ما میتوانیم این چنین بگیم که آقا این بی به تعبیر البته بنده، این بی عرفن که بی است، همون گونه که اگر این شخص به عنوان اداء دین اون دین خودش را پرداخت میکرد ماف ذمه او ساقط میشد یا نمیشد، این بی هم نظیر وفاء به دین باشد. چطور وفاء به دین مسقط ذمه اوست و ذمه او تفریق میشود؟ این قسم از بیع هم تحت عنوان بیع است، ولی لبن و ماهیتن همون ادای دین می شود و وفای به دین می شود. اینجور بگیم پس سقوط را نمی خواهیم بگیم مستند بشود به ملکیت و به اون مسائل، نه، این هم وفا هست ولی تحت عنوان بیع، تحت عنوان بیع وفای به دینش کرده است. چطور اگر دینش می پرداخت فراغ ذمه برای او حاصل می شد؟ در اینجا هم چون اقدام ببین بی کرده است تحت عنوان بی اقدام کرده است و همون مقداری که در ذمه بود به عنوان ثمن به طلبگار پرداخت کرده است، بازم وفای به دین کرده است و ادا کرده است دین را، حالا تعبیر به ادا نمی شود اون حرف دیگری است، ولی کن ماهیتاً و لبن به این معنا رسیده است. اینجور ما بگیم که سقوط ما فی الذمه نه به لحاظ ملکیت باشد اولا، نه به لحاظ این باشد که در اینجا به اصطلاح تملک حاصل شده است که بعد بگیم مانع البقا در ظرف حدوث هم موجود هست و چیزی که مانع است مانعیت دارد، چه برای به عنوان آنما بگید یا برای مدت طولانی بگید، نه هیچی که از این دو نیست، بلکه میگوییم سقوط ما فی الذمه به لحاظ این است که در حقیقت وفاء به دین کرده است و ادا کرده است دین را تحت عنوان دین، اینجور قائل بشیم. اگر این رو بگیم این چه اشکالی دارد؟ این ظاهرا تا این مقدار میپذیرند. حالا اینجا وفا نسبت به شی فرع ملکیت است، تا مالک نشود که نمیتونن بگید که وفا کرده است، لذا از این جهت میشود بگیم مانع باشد از این معنای به اصطلاح ملکیت، ولی کن مع ذلک التزام به معقولیت تملک به ما فی الذمه را ما میتوانیم با این بیان بدیم که از این راه بگیم آقا تملک ما فی الذمه معقول است و از اون حرف اول دست برداریم. خب اشکالی در اینجا می شود و اون اشکالی این است که شخص واحد لازم می آید بنابراین فرض هم مطالب باشد هم مطالب. اینو توضیح می دیم، چون تملک کرده است ما فی الذمه را با این بیع، پس مطالب است از بایع ما فی الذمه را، و مطالبون به هم هست اون به لحاظ این است که در ذمه او این اشتغال قبلا پیدا شده بود. پس آقای در این مثال مثلا زید طلبگار، آقای عمرو بدهگار، در ذمه او 1,000,000 بوده است، حالا به عنوان بیع ما فی الذمه اقدام به خرید این 1,000,000 که در ذمه اش بوده است میکند از زید. خب آقای عمرو هم مطالب است بعد از این معامله، هم مطالب، اما مطالب است چون بعد از این بیع میتواند مبیع را طلب بکند از آقای فروشنده. پس این ما فی الذمه که عبارت بود از مبیع، مطالبه این مبیع را میکند از او، پس مطالب شده است. و از طرفی خود همین امر مطالبون به هم هست، چرا؟ چون ذمه او اشتغال به این 1,000,000 قبل از این بیع پیدا کرده بود. شخص واحد هم مطالب باشد هم مطالب باشد، مطالبون به نسبت به شیء واحد، این مورد اشکال است. دقت کردین آقا؟ این اشکال کرده است. از این اشکال مرحوم عاشق جواب میدن. حاصل جوابشون این است که اگر این واحد واحد شخصی باشد، بحثار بردن آقا تو مسائل عقلی، اگر واحد واحد شخصی باشد خب این محظور هست، ولی اگر واحد واحد نوعی باشد بنابراین این اشکال برداشته می شود. این اشکال وارد می، چرا؟ چون به لحاظی و من حیثی می شود مطالب و به حیث آخر می شود چی؟ مطالبون به. از اون حیثی که مشتری است، خب هر مشتری طلب مبیع می کند از بایع، این می شود مطالب و بایع می شود مطالب. و از اون جهت که مدیون بوده است می شود مطالبون به. پس حیثیت مطالب بودن و مطالب بودن با هم فرق کرد و این تعدد حیثیت موجب می شود که به لحاظ شخص اینا دوتا بشود، نه به لحاظ شخصی که باشد. پس واحد کلیست به عنوان کلی که در اینجا هست، به عنوان وحدت کلی باید دست، نگین آقا زید آقا واحد شخصی است، نه، این که به عنوان این که طرف قرار گرفته است کلیست، ولی از یک حیث می شود مطالب و از تر حیثی دیگر می شود مطالب. اگر ما بگیم آقا کفایت نکند تعدد اضافه در حل مشکله و بر همون عدم معقولیت که نمی شود شخص واحد هم مطالب باشد هم مطالبون به تعدد حیثیتی مشکل ما نتوانیم حل بکنیم، لازمش این است که در مثل تملک ماه و مساوی لما فی ذمتی هم ایزن قائل بشویم به عدم معقولیت. چرا؟ چون فرض اینه که در اونجا هر یک از دو طرف، هر اونجا دو نفر اینجوری میشود، هر یک از بایع و مشتری در این دو تا بیعی که انجام دادن هر یک هم مطالب باشن هم مطالب باشن. اگر تعدد حیثیت رفع اشکال به اصطلاح این که شخص واحد هم مطالب باشد هم مطالبون به باشد را ننماید، لازمش عدم معقولیت بیع تملک ماه و مساوی لما فی الذمه است، با اینکه اون را همه معقول میدانند. پس معلوم شود که تعدد حیثیت کفایت می کند و تعدد اضافه کفایت می کند برای حل این مشکله که شخص واحد هم مطالب باشد و مطالب میگه ما حیثیتش فرق دارد. از اون حیثی که مطالب است از همون حیث مطالبون به نیست و بالعکس. پس نتیجتا این اشکال وارد نیست. بله بله. پس نتیجه می شود که تنظیر در کلام مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در خصوص اشتراک در سقوط هست، زائد بر این امر آخری را اراده نکرده است. حالا مرحوم شیخ رضوان الله علیه به عنوان شاهد نکته ای را در ادامه کلام دارند، این نکته را هم عرض بکنیم. میفرماید ولذا قال فخرالدین ان معنا بعتو فی لغت العرب ملکت و غیری فاذا لم یعقل ملکیت و ما فی الذمه لم یعقل شیء مما یساویها فلا یعقل البیع. در ادامه کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای اینکه تقریب بفرماید معقولیت اینکه این بیع دین علی ما هو علیه، این به اصطلاح تملک ما فی الذمه معقول است، فرمودن که فخرالدین فخرالمحققین کلمه بیعتو رو فرمودن به منزله همون ملکتو و امثال ذلک است. بنابراین اگر ملکیت معقول نباشد سایر عناوین مترادفه با بیع هم باید در اینجا معقول نباشد. این فرحاصل فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه است در اینجا. ولیکن مرحوم شیخ عمده حل اشکال را از این راه قبول ندارند. میگن اگر ما تازه بر فرض هم تنزل بکنیم و از کلام قبل خودمان هم رفع ید بکنیم، باز به این محظور بر میخوریم. لذا اصرار دارن که تنظیر مرحوم شیخ انصاری فقط در خصوص سقوط است، زائد بر سقوط نمیخوان بگن، در جهت معقولیت هم این مانند اوست. لذا روی عدم معقولیت اصرار میفرماین و حل مشکل را هم منحصر به اون وجهی که خودشان فرموده ان میدانن، و اون این است که ما در اینجا قائل بشویم به این که آقا بی عبارت است از وضع و شیئن، جعل و شیئن به ازای شیئن. اثر این جعل مختلف از چهار اثر برای او قائل شدن. در برخی از موارد اثر چنین جعلی سقوط ما فی الذمه است و ما نحن فی از اون قبیل است. پس بی بودن را مانند شیخ قبول دارند، اما حل اشکال را از طریق فرمایش مرحوم شیخ قبول ندارند. این بیان ایشان است. ولیکن عرض کردیم طبعاً به مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در اینجا که اساساً در اینجا ما بی بودن را قبول داریم و هیچ نیازی هم نیست که در تعیین موضوع که مرجع عرف هست سراغ این نکات دقیقه بریم. هیچ یک از این دقایق ضرورتی ندارد و این اشکالاتی هم که برای مرحوم شیخ شده از رضوان الله علیه تمام بر اساس مبنای به هر حال بحثای عقلی است و این دقت‌های عقلیه در تعیین موضوعات احکام لازم نیست که اصلا ورود پیدا بکنند. لذا عرض کردیم اولا این بی اون عرفن مالکیت عقلایی است و لذا عقلا همون جوری که در معاملات اعیان شخصی بی را قائلن و میپذیرن، در مواردی که کلی هم باشد باز بی را میپذیرن. و اعتبار مالکیت ما فی الذمه هم عرض کردیم، حالا یک شبهی هم شده است که اینجا اعتبار مالکیت بر نفس نیست که آقا بگن امر غیر معقول است، بلکه این اعتبار مالکیت نسبت به ما فی الذمه است و اعتبار مالکیت نسبت به ما فی الذمه هیچ استحاله ای هم ندارد. صلی الله علی محمد و آله.
بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله ب